ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فردا است. به گفته رئیس جمهور فرانسه، مهاجمان به یک کلیسا در شمال این کشور مدعی عضویت در گروه حکومت اسلامی شده بودند. پلیس آلمان از تیراندازی در بیمارستانی در برلین خبر داد. و محمد جواد ظریف اسرائیل و عربستان سعودی را به سرمایه‌گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که دو مهاجم به کلیسایی در شمال این کشور مدعی عضویت در گروه حکومت اسلامی شده بودند. آقای اولاند این موضوع را در جریان بازدید از این کلیسا که در نزدیکی شهر روئن قرار دارد ابراز داشت. رئیس جمهوری فرانسه این حمله را تروریستی توصیف کرد و گفت گروه حکومت اسلامی به ما اعلان جنگ داده است و ما نیز باید با تمامی وسایل با آن مبارزه کنیم. پیشتر گفته شده بود که دو مرد مسلح به چاقو بین 4 تا 6 تن را در کلیسایی در نزدیکی شهر روئن به گروگان گرفتند و گلوی یک کشیش 84 ساله را بریدند. بر اساس گزارش این دو مهاجم در عملیات پلیس فرانسه کشته شدند. پلیس آلمان روز سه‌شنبه از تیراندازی در بیمارستان بنجامین فرانکلین در منطقه اشتینگلیتس در جنوب شرقی برلین خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرد که مهاجم پس از آنکه یک پزشک را به شدت مجروح کرد، خود را به قتل رساند. پلیس گفته است هنوز نشانه‌ای داله بر تروریستی بودن این واقعه مشاهده نشده است. این پنجمین حادثه از این نوع حملات در آلمان در 8 روز گذشته به شمار می‌رود. در این حملات دست کم 10 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه ایران هراسی نامیده سرمایه گذاری می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در جمع ایرانیان مقیم کشور غنا سخن می گفت، با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سالهای گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. انتقادهای محمد جواد ظریف از عربستان سعودی و توصیف این کشور به عنوان رژیمی ددمنش در ادامه تنش در مناسبات تهران و ریاض است که با ادامه یکی از روحانیون شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک آن کشور در تهران و مشهد به اوج خود رسید. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که دولت که در صورت پیروزی در انتخابات امکان اتحاد با روسیه را در جنگ با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در یک گردهمایی انتخاباتی سخن میگفت، همچنین اتهامات مربوط به دست داشتن روسیه در هک کردن ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات را رد کرد. آقای ترامپ گفت که این موضوع یکی از عجیب‌ترین تئوری‌های توطئه‌ای است که تاکنون شنیده است. افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس هاکی است که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی موازی به نفع هیلاری کلینتون علیه برنی ساندرز داشتند. و اما روسیه و آمریکا همچنان مشغول هماهنگی گام‌های لازم برای حل مناقشه سوریه هستند. وزیران خارجه دو کشور بار دیگر با محوریت سوریه مذاکره کردند و این در حالی است که توافق اخیر مسکو و واشنگتن برای همکاری در سوریه با انتقادها و بدبینی‌های فراوان همراه شده است. از سوی دیگر ایران اعلام کرد همچنان با روسیه دارای دیدگاه‌های مشترک درباره راه حل بحران سوریه است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته وزیر خارجه روسیه، مسکو آماده همکاری با واشنگتن برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه و مبارزه با تروریسم در این کشور است. سرگی لاوروف و جان کری، وزیران خارجه روسیه و آمریکا، صبح سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی در لاوس درباره توافق اخیر برای همکاری در سوریه رایزنی کردند. در پی این دیدار کری گفت تا چند روز دیگر جزئیات این توافق که به گفته وی امید است بتواند روند بحران سوریه را تغییر دهد علنی خواهد شد. گزارش ها حاکی است که این توافق با اعتراض محافل نظامی امنیتی در آمریکا و بدبینی همتایان واشنگتن در ائتلاف بین المللی روبرو شده، در حالی که مسکو میگوید در سوریه همانند سایر جامعه بین الملل با حکومت اسلامی می جنگد، غرب همواره روسیه را متهم کرده که به جای حکومت اسلامی موازه مخالفان اسد را مورد حمله قرار می دهد و توافق جدید این نگرانی را افزایش داده که روسیه با دستیابی به اطلاعات نظامی آمریکا در سوریه همچنان در پی تقویت رژیم اسد باشد. اخیراً وزارت دفاع روسیه تلویحاً گزارش ها از بمباران یک پایگاه مخفی مخفی آمریکایی بریتانیایی در سوریه را تایید کرد و سخنگوی این وزارتخانه هشدار داد چنانچه سربازان ائتلاف در حملات مشابه کشته شوند مسئولیت بر عهده فرماندهانشان خواهد بود. لاوروف نیز در پی دیدار با کری ابراز تأسف کرد که آمریکایی‌ها همچنان قادر نیستند میان مواضع تروریست‌ها و نیروهای تحت حمایتشان در سوریه تمایز قائل شوند. پیوتر تپچکانوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید کرملین بی توجه به اوضاع سوریه دستور کار خود را بر امریکا تحمیل میکند.
سیاست اوباما در قبال سوریه اشتباه بود و اکنون این اشتباهات بر همه روشن شده. اوباما نمیخواهد به عنوان رئیس جمهوری در یادها بماند که آمریکا را گرفتار جنگ جدیدی کرد و همچنین نمیخواهد سوریه و عراق را در مقابل حکومت اسلامی رها کند و از سوی دیگر نمیخواهد پس از عقب نشینی در مقابل روسیه در اوکراین در خاورمیانه نیز دست پوتین را باز بگذارد. کرملین این چالش‌ها را می‌بیند و از آن سوء استفاده می‌کند و نخست با گفته و سپس با مداخله صریح و اکنون با تهدید آمریکا در سوریه دستور کار خود را پیش می‌برد و انعطاف پذیری آمریکا را به عنوان نشانه ضعف تلقی می‌کند. کاخ سفید کرملین را مورد انتقاد قرار می‌دهد، اما گام‌های عملی برای مقابله با سیاست پوتین دست کم تا پایان دوره اوباما برداشته نخواهد شد.
در تحول دیگر، حسین امیر عبداللهیان، معاون پیشین وزیر خارجه ایران که به تازگی به عنوان مدیر کل بین المللی مجلس شورای اسلامی منصوب شد، به خبرگزاری تسنیم گفت که روسیه و ایران همچنان بر مواضع اصولی درباره سوریه هم نظرند. آرهان جمال، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید که مداخله کشورهای ثالث در مناقشه سوریه تنها زمینه به درازا کشیدن این بحران را فراهم می‌آورد.
Когда все это начиналось, каждое из этих государств полагало, что может получить некий
زمانی که این مناقشه آغاز شد، بازیکنان بین‌المللی معتقد بودند که می‌توانند با مداخله در آن منافع ژئوپلیتیک خود را تأمین کنند. اما تضاد این منافع به قدری است که هیچ کس سودی نبرده. می توان گفت که تاکنون تنها روسیه تا حدودی موفق بوده، زیرا به یکی از اهداف خود یعنی پایان انزوای بین المللی در پی مناقشه اوکراین رسیده. ایران هم به کمک روسیه توانسته حزب الله را تقویت کند، اما برای حل بحران سوریه دو عامل ضروری است: کنارگیری اسد و پایان مداخله تمام بازیکنان بین المللی، وگرنه این بحران همچنان ادامه خواهد داشت.
سه شنبه در ژنو نمایندگان روسیه و آمریکا طی دیدار با استفن دی میستور فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گامهای برای سرگیری مذاکرات صلح سوریه را بررسی میکنند. در آستانه این رایزنیها لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نتوانی سازمان ملل برای ترغیب طرفین درگیر در سوریه به مذاکرات مستقیم را تأسف بار توصیف کرد و ضمن ابراز اطمینان از آمادگی دولت سوریه برای شرکت در این گفتگوها، پافشاری بر کنارگیری اسد از سوی مخالفانش را مسیر به سوی بن‌بست خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز گذشته در پایتخت موریتانی گرد هم آمدند و این کشور به طور رسمی ریاست این اتحادیه را از مصر تحویل گرفت. در بیانیه‌ای که کمیته وزیران امور خارجه این نشست صادر کردند، مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شده مطرح شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
27مین نشست سران اتحادیه عرب به ریاست موریتانی بعد از ظهر دیروز دوشنبه به طور رسمی در پایتخت این کشور آغاز شد. در حاشیه این نشست، احمد ابوالقیز، دبیر کل اتحادیه عرب، گفت که کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب آنچرا که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای عربی می‌داند، رصد خواهد کرد. به گفته آقای ابوالقیز، کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند. کمیته وزرای امور خارجه اتحادیه عرب را وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر به همراه دبیر کل اتحادیه عرب تشکیل می‌دهند. این کمیته به موضع‌گیری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای عربی به خصوص یمن، بحرین و سوریه اعتراض کرده است. این در حالی است که در مقابل تهران همواره دخالت در امور کشورهای عربی را رد می‌کند. در نشست دو روزه اتحادیه عرب در موریتانی به جز بررسی رویکرد ایران به موضوعات منطقه‌ای و مسائل جهان اسلام، مقابله با تروریسم و راه‌های حفظ امنیت کشورهای عربی نیز بررسی شده است. نادر انتصار، تحلیلگر علوم سیاسی مقیم آمریکا، درباره کشمکش و رویارویی ایران و عربستان و نگاه اتحادیه عرب به ایران می‌گوید:
در زمان شاه عربا میگفتن ایران ژاندارم منطقه است و میخواد سیاست خودش رو بر همه تحمیل کنه، و خب بعد از انقلاب ایران این اختلافات زیادتر شد. به نظر من هدف عربستان اینه که ایران رو به عنوان یک کشور غیر منطقه‌ای درست کنه. ولی یه چیزی هم باید در نظر بگیریم، اتحادیه عرب در حقیقت اتحادیه‌ای به اون ترتیب نیست. در حال حاضر عربستان رهبری این جنبش رو نفوذ خودش قرار داده. هدف عربستان اینه که ایران رو به یک مخمصه قرار بده که ایران یک کاری رو بکنه که یکی از کشورهای غربی آمریکا مثلا بیاد به طرف اینا. ایران هم متاسفانه سیاست درستی در مقابل عربستان هیچ وقت نداشته.
در همین حال روز گذشته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، به طور تلویحی عربستان را متهم به تلاش برای ایجاد ناامنی در مرزهای ایران کرد. آقای شمخانی روز دوشنبه در دیدار با مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان بدون نام بردن از کشور خاصی گفت موجب تأسف است که به گفته او یک کشور اسلامی درآمدهای خود را صرف گسترش جنگ و ترویج تروریسم کند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، معتقد است که جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از خط قرمزها عبور کردند، هرچند که در نهایت راهی جز گفتگو ندارند.
امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، اینه که هر دو عبور کردن از اون خط، و این است که تصور میکنم از نظر عقلای دو کشور مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. کافیست که سپاه پاسداران یک کشتی سعودی رو بهش حمله بکنه توی خلیج فارس، یا برعکس یه اتفاق دیگری از جانب سعودی‌ها رخ بده. من اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفتگو پیدا نخواهند کرد.
نشست سران اتحادیه عرب در موریتانی در حالی برگزار شد که بسیاری از سران کشورهای عربی در آن غایب بودند. این نشست امروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به پایان می‌رسد.
با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان فرصت داریم تا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد مسائل ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن رو گوش بدیم.
هر زمانی که شما دارین مردم بیگناه رو اعدام میکنین به جرم مواد مخدر، این آش و این کاسه برای ما مردم ایران هست. زمان شاه کشتی خشخاش تو تمام استان ها می کشتن، تریاک برداشت می کردن. چقدر معتاد داشتیم؟ توی روستای یه معتاد نبود، الان هر روستایی می روید تا کلن معتاد شدن. شهرش که از روستا بدتر، روستا از شهر بدتر. نکنین شما خودتون دارین هروئین و نمیدونم چیزای صنعتی درست میکنین، شیمیایی میدین دست جوانای مردم بدبخت کردین. حالا میگین میخوایم جلوگیری بکنیم از مواد مخدر و پیشگیری بکنیم از این که جوانان نمونه آلوده نشن. توی 7 سال شما چه کار میکردین؟
دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد، کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر اما با سرخط خبرها باز خواهم گشت.